رادیو سبا برنامه آپاراچی بشنوید.
دوشنبه 14 مرداد 1398
موج ام ردیف
180 مگاهرتز.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
خب دوستان عزیز، به ساعت 17 رسیدیم و زمان اجرای برنامه زنده عصرگاهی رادیو نمایش ارغوان هنر هست. همکاران من در برنامه ارغوان هنر آماده هستند در اتاق فرمان. من سلام عرض میکنم خدمتشون، همینطور سلام عرض میکنم به شما شنوندگان عزیزی که تازه پیچ رادیو رو باز کردین، تازه پای برنامه های رادیو نمایش نشستین. بسیار بسیار خوش آمدید به جمع شنوندگان ارزنده رادیو نمایش. این شما و این هم برنامه زنده ارغوان هنر.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1.
ارغوان هنر.
ارغوان هنر.
ارغوان هنر.
رادیو
رادیو نمایش.
پرمیان
پرمیان تخیل و تفکر.
ارغوان هنر.
فیلم، ادبیات، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی در رادیو نمایش.
به نام آنکه حرف رو داریم، همه از لطف و رحمت و سر سلام و از بخیر دارم حضور یکایی که شما شنوندگان همیشه همراه برنامه ارغوان هنر در رادیو نمایش. در یک بعد از ظهر گرم تابستانی در 13 روز از مرداد 1398 همراه لحظه های شما هستیم و برنامه ارغوان هنر رو در رادیو نمایش تقدیم شما میکنیم. اگر علاقمند به هنر هستید و اگر هنرمند هستید، از شما دعوت میکنیم که در لحظه های آینده حتما شنونده ارغوان هنر باشید. اما امروز در برنامه ارغوان هنر طبق روال هفته های گذشته با شما درباره ادبیات نمایشی گفتگو میکنیم. خیلی از شما علاقه من به نویسندگی هستید، اما نمایشنامه نویسی در واقع یک هنر و مهارت خاصی هست که در واقع متفاوت هست با نوشتن یک داستان بلند و یا کوتاه و در واقع خلاقیت های خودش رو میطلبه و نکاتی که باید حتما من نظر بگیرید در جریان نگارش یک نمایشنامه. ما برون هستیم تا شما را با تاریخ ادبیات نمایشی جهان آشنا بکنیم در سیر برنامه هایی که در قالب برنامه های ارغوان هنر در رادیو نمایش تقدیم شما میشه و از شما هم درخواست میکنیم که حتما در این سفر با ما همقدم باشید.
ارغوان هنر.
خب بریم سراغ کارشناس برنامه امروز. مثل همیشه همراه و همکلام هستیم با جناب آقای امین خرمی، کارشناس در حوزه ادبیات نمایش و تئاتر. عرض سلام و عصر بخیر دارم. خیلی خوش اومدید آقای خرمی. میدونم هوا گرمه، اما به هر حال شما لطف دارید و در این گرمای تابستان حضور دارین در استودیو عقبان هنر، برای اینکه همراه باشید با کسانی که دوست دارن قدم به دست بگیرن و در حوزه نمایشنامه نویسی وارد بشن.
نخست این سخن شون سایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادر آن را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. عرض و سلام و ادب دارم خدمت شما تک تک شنوندگانی که از طریق آنتن شبکه رادیویی نمایش ارغوان هنر ما رو میشنوند، و بسیار بسیار خوشحالم در یک شنبه دیگر که 13 روز هست که همه مردادی هستیم، عرض خوشحالی و ارادت دارم به خاطر حضورم در این برنامه.
درود بر شما، هم خیلی خوشحالیم که با شما همراه هستیم. آقای خرم، امروز خیلی گرم بود هوا، واقعا تابستان جلوه نمایی میکرد، اما گرمای حضور شنوندگان ما یک جور دیگه حس میشه. اینکه با ما همراه هستن، برای ما پیامک ارسال میکنن، راجع به مسائل مورد نظرشون بله، پرسش‌های رو مطرح میکنن و درخواست میکنن که درباره این موضوعات صحبت بکنیم در عقوان هنر، واقعا ما یه دلگرمی و افتخار ماست. اما خدمت شما سلسله برنامه‌های رو آغاز کردیم از هفته گذشته درباره ادبیات نمایشی در کشور روسیه که در واقع مهد ادبیات نمایشی هستش گفتگو کردیم، و پس از اون گذر کردیم تا برسیم به کشور فرانسه و از بزرگان حوزه ادبیات نمایشی در کشور فرانسه صحبت کنیم، بزرگانی که آثار اونها هم در واقع ناماشنا هست برای کسانی بله. که به گونه‌ای با مقوله تئاتر و حوزه ادبیات نمایشی آشنا هستند.
بدون هیچ تردید، همونطور که شما هم اشاره کردیم، پرونده یک ماهه ادبیات نمایشی روسیه و تاثیرش بر ادبیات نمایشی کشورمون رو پشت سر گذاشتیم. امروز چهارمین هفته و آخرین برنامه‌ای هستش که به ادبیات نمایشی فرانسه می‌پردازیم، یعنی پرونده یک ماهه این نگاه رو هم سعی میکنیم که امروز سامانی بهش بدیم که مد نظر شنوندگان باشه. یک بار دیگه مسئله رو تاکید میکنم، اونچه که ما شروع کردیم به عنوان مرور پرونده های ادبیات نمایشی کشورهای صاحب تئاتر، شاید فقط یک اشاره، یک تلنگر، یک بزنگاه برای دوستان شنونده هست، و این قضیه بله. میتونه در حقیقت یک آغاز، یک دریچه نوعی رو برای دوستان، چه دوستانی که کار پژوهشی انجام میدن، چه دوستانی که میخوان یک آشنایی زمینی داشته باشن. به هر حال ما تو این برنامه از طریق شما و مهمانانی که به جمع اضافه شدن کتابهایی رو معرفی میکنیم، و همه اینها در حقیقت یک جریان میتونه ایجاد کنه که نه تنها در نهایت به افزوده شدن دانش فراوان دوستان شنونده میتونه کمک بکنه، که در حقیقت ما رو هم در راستای انتقال سیاستهایی که مد نظر خودمون هست، یعنی تقویت بنمایه‌های ادبیات نمایشی کشورمون به واسطه هنری به نام تئاتر که همواره از زبان مسئولان، هنرمندان و بسیاری از فعالان این ارزش این دیشه که هنری وارداتی هست، میتونه ما رو به سمت شکل دهی بازتاب جریان هنر هنرمندان ایرانیمون در این هنر وارداتی برای گستره هرچی بیشتر تئاتر در کشورمون داشته باشه.
بسیار عالی، درود بر شما که در واقع در تلاش هستین به این هدف متعالی دست پیدا کنین، و ما هم توفیق داریم که در این مسیر با شما هم کلام هستیم و همگام هستیم. اما آقای خرمی، پرسشی که ما رو تا یک ساعت مطرح میکنیم در واقع یک پرسش ویژه است که به دنبال خودش یک پاداش و یک جایزه ویژه داره، یک جایزه ارزشمند که ارزشمندتر از کتاب برای کسانی که به حوزه ادبیات نمایش حداقل علاقه مند هستن چیزی وجود نداره، چون مطالعه باعث میشه که سطح آگاهیشون بالا تبره. خب لطف بفرمایید هم پرسش رو مطرح کنید، هم بگیم که جایزه از طرف کدام نهاد تقدیم شنونده میشه که در واقع برگزیده میشه و در پایان برنامه ایشون رو انتخاب میکنیم و اسمشون رو اعلام میکنیم و در واقع این جایزه رو براشون ارسال.
خب مطابق سنت معهود و رسم همیشگی برنامه، اداره کل هنرهای نمایشی مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد در حقیقت بحث این هدیه کوچک رو برای دوستانی که در برنامه ما شرکت میکنن در نظر گرفته. من دقیقا روز گذشته با محسن حسن‌زاده مدیر رابطه‌های این اداره در ارتباط بودم، و دوستانی طی یک دو هفته گذشته پیامک زده بودن که نامشون به عنوان برگزیده اعلام شده، ولی هنوز هدایا دستشون نرسیده. یک بار دیگه همین ابتدای برنامه عرض میکنم که اداره کل تصمیم گرفته بود که با قرار گرفتن در آستانه برگزاری جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آینی سنتی، کتاب‌های جدیدی که منتشر میشه منتشر، یعنی تازه ترین کتاب ها رو دست این برگزیدگان برسونن. کتاب ها امروز در حقیقت منتشر شده، فردا مراسم رونماییشون خواهد بود و تا پایان هفته با 7 برگزیده قبلی و 8 نفر که امروز در پایان برنامه مشخص خواهد شد تماس خواهد گرفته شد و از طریق آدرس که دوستان میگیرن کتاب ها در اختیارشون قرار خواهد گرفت.
بله،
سوال برنامه امروز ما با توجه به اینکه در طی 3 هفته گذشته در مرور ادبیات نمایشی فرانسه و تاثیرگذاریش بر ادبیات نمایشی کشورمون به آثار نمایشی به شکل مستقیم اشاره می‌کردیم، این بار سراغ یکی از نویسندگان یا بهتر بگم از فعالان ادبیات داستانی فرانسه رفتیم که آثارش بسیار بسیار مورد اقتباس در شکل سینمایی و در شکل تئاتری، یعنی چه نمایشنامه نویسان چه فیلمنامه نویسان از آثار داستانی این نویسنده در حقیقت بسیار بسیار بهره بردن. یک خط داستانی کوتاه یکی از رمان‌های مشهور این نویسنده فرانسوی رو عرض می‌کنم دوستان. نام این رمان، نام نویسنده و اگر که از کارهای دیگرش هم در حقیقت می‌شناسن برای ما عنوان بکنن. داستان روایت کننده قهرمانی به نام جوئین پلین هستش. جوئین پلین یک جوان 10 ساله است که از پدر و مادرش جدا شده، در مسیر زندگی خانه بدوشی که داره با یک دختر نابینایی 1 ساله به نام دعا آشنا میشه و با قلم نویسنده تا بزرگسالی این دو نفر رو، یعنی جوئین و دعا رو، ما رابطهشون رو پیش میگیریم. به فراخور اتفاقات وارد جریان نمایشی میشن، با بازیگری در حقیقت زندگی خودشون رو سر میکنن. دوستان به ما بگن که نام این رمان که اثر یکی از مشهورترین رمان نویسان قرن 19 فرانسوی است که او رو در شکل و ریختار ادبیات داستانی رمانتیک ما میشناسیم، به ما بگن نام این رمان چیست و نام نویسنده و البته که از کارهای دیگری نویسنده مگر رمان‌هایی رو میشناسن بگن. هم این اثر هم دیگر آثار این رمان نویس بسیار بسیار مورد اقتباس در شکل سینمایی و تئاتری قرار گرفت.
بله بله، خیلی متشکرم که شرط مبسوط یک پرسش رو مطرح کردید که شنوندگان بیشتر علاقه من بشن و برن جستجو بکنن و عنوان این کتاب رو پیدا بکنن و همطور با نویسنده ای که خالق این اثر هست بیشتر آشنا بشن. اما چگونه پرسش خودتون رو برای ما ارسال کنید؟ خیلی راحت، با سامانه پیامکی 301075 میتونید با ما در ارتباط باشید و پاسخهای خودتون رو برای ما ارسال بکنید. ضمن این که اگر پرسشی در حوزه ادبیات نمایشی، به ویژه ادبیات نمایشی کشور فرانسه و تاثیر اون بر ادبیات نمایشی کشور ما ایران دارین، میشه مطرح بفرمایید، ما با کارشناسان محترم که در برنامه حضور دارن مطرح میکنیم و تا حد امکان پاسخگوی شما خواهیم بود. پس 301075 کد ارتباطی میان ما و شما. اجازه بدین که گذر کوتاهی داشته باشیم بر ادبیات کشور فرانسه که ما در قرن 17 شاید پیدایش 2 جریان بزرگ ادبی یعنی کلاسیسم و باروک بودیم. این 2 جریان در عین حال کامل کننده و در رقابت با همدیگه بودند و نویسندگان معروف این قرن عبارتند از مولیه، پاسکال و لافونتن. قرن 18 هم با انقلاب کبیر فرانسه به اتمام رسید و قرن 18 در فرانسه به عصر روشنگری معروفه. در این قرن فرانسه شاهد رشد فلاسفه بزرگ و تاثیر اونها بر روی جامعه به ویژه ادبیات بوده و در این قرن خردگرایی دکارت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. نویسندگان شاخص این قرن عبارتند از ولتر، مونتسکیو و ژان ژاک روسو. اما بریم به قرن 19 هم و گذاری داشته باشیم بر ادبیات فرانسه در قرن 19 هم که به نوعی بارزترین دوره ادبیات این کشور به واسطه تعداد آثار منتشر شده و جریان های مکتب های ادبی به وجود اومده در اونه. در اوایل این قرن مشاهده پیدایش مکتب رمانتیسم و نویسندگان از جمله شاتوبریان و ویکتور هوگو هستیم و پس از اون رئالیسم و مکتب ناتورالیسم هم با نویسندگانی مثل امیل زولا رشد کرد. ادبیات فرانسه در قرن 20 شاهد به وجود آمدن مکتب سورئالیسم بود که در حقیقت نوعی دگرگونی در حوزه شعر به شمار می آمد. از نویسندگان این قرن هم میشه به بکت و یونسکو اشاره کرد. خب هم کلام میشیم با ایرج عباسی برای اطلاع از این خبرهای فرهنگی و هنری. همکار خوبم ایرج عباسی، سلام از شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، همینطور کارشناس محترم برنامه دوست و همکارم امین خرمی عزیز در خدمتتون هستم.
ایرج عباسی عزیز خدا قوت بهت میگم، خوشحالم که یک بار دیگه صداتو رو میشنوم.
خواهش میکنم، بنده هم همینطور خبرهایی رو آماده کردم که در بخش اول و در بخش دوم به اطلاعاتی میرسونم.
بله.
خبر اولمون مربوط به دومین دوره از پویش کتابخانی با عنوان کتاب قهرمان هست که 14 مرداد ماه در باغ کتاب آغاز خواهد شد. مراسم افتتاحیه دوره دوم از این پویش و رونمایی از تیزر سینمایی این اثر قرار هست که فردا ساعت 17 در باغ کتاب برگزار بشه. این پویش اونطور که اعلام کردن به همت مجمع ناشران انقلاب اسلامی و با هدف معرفی قهرمانان ایران عزیز به جوانان و نوجوانان و نسل آینده هست که برگزار میشه و دوره اول اون هم به کتاب سرباز کوچک امام اختصاص داشت که خاطرات مهدی طهانیان بود. دوره دوم این مسابقه کتابخوانی این بار با اثری خواندنی از حمید حسام هست که به سراغ مخاطبان خودش رفته و از مرداد ماه از فردا همونطور که عرض کردم آغاز میشه تا پایان مهر ماه این پویش ادامه خواهد داشت. اما طبق اعلام امور بین الملل اداره کل هنرهای نمایشی 70 اثر متقاضی شرکت در بخش بین الملل دوره 26 جشنواره تئاتر کودک و نوجوان شدند. طبق گزارش امور بین الملل اداره کل هنرهای نمایشی تا تاریخ 9 مرداد امسال 70 اثر نمایشی متقاضی شرکت در بخش بین الملل این جشنواره بودند که به دبیری مجید قنات برگزار میشه. از بین این 70 اثر 50 اثر برای بررسی در اختیار هیئت انتخاب قرار گرفته. کشورهای متقاضی شرکت در دوره 26 جشنواره تئاتر کودک و نوجوان هم که تا حالا آثارشون رو ارسال کردن کشورهای مختلف و زیادی بودن مثل ایتالیا، آلمان، کره جنوبی، برزیل، یونان، فرانسه، روسیه، رومانی، هلند و خیلی کشورهای دیگه. و از جمله نکات حائز اهمیت در انتخاب آثار کیفیت هنری نمایش‌های کودک و جنبه آموزشی و سرگرمی اونها برای کودکان و نوجوانان اعلام شده. امور بین‌الملل جشنواره هم در تلاش هست تا بتونه با انتخاب آثار فاخر به کیفیت هنری آثار انتخابی اضافه بکنه. دوره 26 جشنواره تئاتر کودک و نوجوان به دبیری مجید قنات از 19 تا 24 آبان ماه در شهر همدان برگزار خواهد شد. و بریم به سراغ جشنواره بین المللی پویا نمایی که در ایتالیا برگزار خواهد شد. دوره 17 در ایتالیا هست. از 3 پویا نمایی کوتاه ایرانی برای حضور در بخش مختلف این رویداد سینمایی دعوت شده که این 3 پویا نمایی نمایش داده میشه در بخش های مختلف مثل بخش رقابتی، بخش مستند و تجربی و بخش آثار دانشجویی که امیدواریم که بتونه که افتخاراتی کسب بکنه. پویا نمایی که از ایران نمایش داده میشه از 28 مرداد ماه این جشنواره در ایتالیا آغاز به کار میکنه تا 2 شهریور ماه. و خانم خواجه نصیری، میخواستم اشاره به یک خبری بکنم در پایان بخش اول خبرها. بعضی خبرها هست که خیلی مشهور میمونه و کسی سراغش نمیره، ولی خب این خبر توجهمو جلب کرد که دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه اعلام کرده که چالش‌های مختص نشریات نابینایان و کمبینایان رو بررسی خواهد کرد. شاید کمتر به گوشمون خورده بود تا امروز که نشریاتی مخصوص نابینایان وجود داره که حالا با چالش‌هایی هم درگیر هستن و موانع بسیار روشون هست. نشست تخصصی با این عنوان قرار هست که 15 مرداد ماه سه‌شنبه از ساعت 14 تا 16 در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه برگزار بشه که چالش های عمده نشریه های نابینایی و کمبینایان، پیشنهادها، عواملی که باعث بحث و توسعه این مطبوعات میشه مورد بحث و بررسی قرار میگیره. و محورهای این نشست هم شامل آسیب شناسی نشریه‌هایی که در این حوزه دارن چاپ میشن، ضرورت توجه به مطبوعات نابینایان و چالش‌ها و راهبردهای مطبوعات هست که در این حوزه دارن کار میکنن، ضمن اینکه ضرورت توجه به سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای دولتی برای کمک به این مطبوعات هست که حضور برای علاقمندانم در این نشست آزاد هست. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما عباسی، تا بخش بعد.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
ارغوان هنر شنبه تا چهارشنبه. از ساعت 17 تا 19 فیلم، ادبیات نمایشی، تئاتر، موسیقی فیلم، هنرهای تجسمی. ارغوان هنر در رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. ارغوان هنر
17:20 دقیقه است. لحظات عصری بسیار آرامی رو برای شما آرزو میکنیم، اما مهمان محترمی به جمع ما پیوستن به صورت حضوری در استودیوی ارغوان هنر افتخار داریم که پذیرای جناب آقای دکتر عرفان ناظر، مدرس دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر باشیم. آقای دکتر ناظر، عرض سلام عصر بخیر دارم حضور شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عصر بخیر میگم خدمت شنوندگان عزیز رادیو نمایش و شما خانم خواجه نصیر، در خدمت شما هستم.
بزرگوارین، خیلی متشکرم. آقای خرمی میزبان شما هستن در این برنامه و ما شنونده گفتگوی شما که در حوزه به صورت تخصصی ادبیات نمایشی فرانسه و تاثیرون بر ادبیات نمایشی ایران خواهد.
بله، من یک مقدمه خیلی کوتاهی برای دوستانی که شاید به تازگی این هفته اضافه شدن به جمع شنوندگان ارغوان هنر عرض کنم. واش که در سه هفته گذشته درباره جایگاه، ساحت و ماهیت ادبیات نمایشی فرانسه در کشورمون و تأثیری که بر روی ادبیات نمایش ایران داشت مورد رصد قرار گرفت با حضور مهمانانی مثل قطب‌الدین صادقی، دکتر محمد رضا خاکی و جناب آقای بهزاد صدیقی. خدمت شما عرض کنم جایگاه و قدرت پذیری مفهومی به عنوان مشروطه در عهد ناصری دوران قاجار، باز شدن درهای تمدن یا مدنیت جامعه مدرن که یکی از راهکارهاش برای اینکه این نگاه فراگیر بشه میان عموم مخاطبان قطعا دریچه و زاویه اثرگذار با ضریب نفوذ بالای هنر بود و این بار منظر مفهومی به عنوان تئاتر، به عنوان یک هنر وارداتی، به عنوان بخشی از فعالیت هنرمندانی قرار گرفت که پیشینه سترگ 6000 ساله از نمایش سنت نمایش ایرانی رو در مواجهه با مخاطبان به نحوی با هم دیگه به اشتراک گذاشته بودند که بسیاری از این قراردادهای نمایشی به بافتی از تار و پود زندگی مردم بدل شده بود. به تأسیس دارالفنون اشاره کردیم به عنوان نخستین نظام آموزشی و مدرسه‌ای که ما رو از اون مکتب‌های سنتی خودمون دور می‌کرد به یک نظام قابلیت چارچوب‌دار و قانونمند فرایند آموزش اشاره کردیم. راه اندازی کتابخانه در دارالفنون که این مسئله خود باز دیگه باعث شد که مفهومی به نام مطالعه کتابخانی، مفهومی فارغ از مقوله دربار پیدا کنه، راه پیدا کنه میان عموم مردم، که همه اینها در حقیقت در دستان مرد بزرگی به نام امیر کبیر بود. و همین مسئله هنرمندان ما رو و به ویژه کسانی که به فرنگ رفته بودند، منظور همان کشورهای غربی و به ویژه فرانسه در دوران قاجار، سبب ساز شدش که با نمایشنامه نویسان و هنرمندان تئاتر اون دوره دستاورد سفر خودشون رو بر زلف مخاطبان ایرانی گره بزنند و در این شانه زدن‌های هنری خب به سراغ زبانی رفتن که زبان آشنای نمایش ایرانی است، یعنی زبان نمایش‌های سور، نمایش شادیاور، و به همین سبب کمدی‌های فرانسوی بود که با قلم مولیر برای ایرانیان خواندنی شد. به این نکته اشاره کردیم که برای اینکه ناگهان مخاطبان با شخصیت‌های مثل ژان، پیر و از این دست مسائل چون نمیتونستن ارتباط فرهنگی برقرار بکنن، نام‌ها و قهرمان‌های ایرانی بود. در ترجمان آثار به هیچ وجه به ترجمه نقل به نقل و وفادارانه به نوشته کسانی مثل مولیر، کورنی، راسین، سارت و اعم از این دست از اشخاص در حقیقت توجهی نمی‌شد. ماهیت و ذات داستان رو میگرفتن. فرایند محیط جغرافی آشنا برای ایرانیان بود. و در نهایت هفته گذشته با حضور بهزاد صدیقی نگاهی کردیم به جریان نسل نمایشنامه‌نویسان دهه 30 مثل بهرام بیضایی، مثل زنده‌یاد رادی، هر دو استاد بزرگ، و متمرکز شدیم به فعالیت‌های رادی. این مقدمه آنچه که در طی 3 هفته گذشته در مرور ادبیات نمایشی فرانسه و تأثیرش که بر ادبیات نمایشی کشورمون رفت رو با شما دوستان عزیز مطرح کردیم. سعادتمندم و خوشحال هستم خودکارم رو جناب آقای خانزاده از من گرفت و دیگه به من نداد. الان کمی از فصل دانشجویی من بدون خودکار در حقیقت کمیتش لنگ میزنه، اما بحث با آقای عرفان ناظر رو با تمرکز بر ادبیات نمایشی کشورمون آغاز میکنیم. با این سوال جناب ناظر، وقتی ما درباره جریان تولد 153 سالگی تئاتر در کشورمون صحبت میکنیم، دقیقاً چیزی حدود یک ماه خورده ای دیگه در 27 شهریور ماه تولد 153 سالگی تئاتر در ایران رو داریم جشن میگیریم، وقتی به سنگ بنای نخستین شکل تولید تئاتر یعنی نمایشنامه نگاه میکنیم و حرف میزنیم، تا چه حد میتونیم این مفهوم رو وامدار روند ترجمه، آشنایی هنرمندان تئاتر ما با نویسندگان فرانسوی و در نهایت آنچه که به عنوان علم تئاتر بود که از فرانسه وارد شد استوار بدونیم؟
خدمتتون عرض کنم جناب دکتر خرمی، اساساً آشنایی ایرانیان با تئاتر به عنوان یک پدیده جدید و به قول آخوندزاده در واقع پدیده‌ای که قرار هست تذهیبی در اخلاق ایرانیان ایجاد بکنه و تمدن رو به ایرانی ها معرفی بکنه.
من یه پرانتز خیلی کوچک باز کنم، شکر خروار میان کلامتون، برای دوستانی که شاید نام آخوندزاده، فتلی آخوندزاده رو در حقیقت نشنیده باشن، خیلی کوتاه فقط بگم که جزو سردمداران شکل گیری جریان تئاتر در کشورم هست به عنوان یک نمایشنامه نویس و یک مترجم، بیشتر هم به زبان آذری در حقیقت مینوشت و به شدت وامدار آن چیزی بود که به عنوان مفهوم تئاتر، چه تئاتر فرانسوی چه تئاتر روسی، از شهرهای شمالی کشورمون آن زمان اتحاد جماهیر شوروی شامل میشد. عذرخواهی میکنم که
خواهش میفرمودید. خواهش میکنم، عرض میکردم که در واقع این پدیده‌ای که قرار هست ما رو با اخلاق و مناسبات دنیای جدید آشنا بکنه، بله، اساساً در واقع یک امری هستش غربی. به چه معنایی؟ به این معنا که به نوعی در واقع دریچه مواجهه ایرانیان با آن چیزی که در دنیا در واقع به عنوان امر نو شناخته میشه، حالا تئاتر قرار هست در یکی از این دریچه ها باشه و به نوعی ما بتوانیم تاریخ جدیدمون رو، یعنی تاریخ در واقع مواجهه خودمون با پدیده ها و امور جدید رو از طریق تئاتر به فهم در بیاریم. در نتیجه اتفاقی که میفته این هست، تئاتر در همون آغاز خودش در ایران بیش از اون که به عنوان یک پدیده هنری مطرح بشه، به عنوان ابزاری مطرح شد برای اینکه بتواند پلی باشه بین ایرانیان با دنیای جدید.
دقیقاً.
این در واقع چه تبعاتی رو ایجاد میکنه، فارغ از اینکه این تبعات مثبت هست یا منفی، این هستش که در واقع ما در طول این 153 سالی که تئاتر داریم نتوانستیم بوتیقایی رو تهیه بکنیم، چه در فن اجرا چه در مسئله نمایش.
بله.
یعنی آن چیزی که اروپایی ها و غربی ها سنگ بنای خودشون رو، بلخص حالا بحثمون چون که فرانسه هست، بر روی اثر سترگی به نام هنر شاعری، اثر ارسطو در واقع بنا نهادند و در واقع سنت تئاتری خودشون رو پیش بردن، تغییر و تحول در اون ایجاد کردن، چیزی بود که اساسا ما در واقع دچار خلأ شدیم.
بله.
و این چه چیزی رو برای ما ایجاد کرد؟ این که در واقع بیش از اون که به این فن به عنوان هنر، به عنوان یک امر مستقل بخوایم بپردازیم، برامون شد ابزاری که بخوایم به چیزها و مسائل دیگه بپردازیم. اگه بخوام صریح صحبت بکنم، اون چیزها و مسائل در واقع امور اجتماعی و سیاسی بود.
بله.
یعنی در واقع تئاتر ابزاری بود